پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان همچنان در صدر کشورهای متاثر از تروریسم قرار دارد. در گزارش سالانه شاخص جهانی تروریسم این انستیتوت که اواخر دیروز منتشر شد آمده است که 26 ولایت افغانستان در سال 2022 گواه حملات تروریستی بودند که در این حملات 633 نفر جان باختند. انستیتوت اما گفته که میزان حملات در افغانستان نسبت به گذشته 75% و میزان تلفات 78% کاهش یافته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت امارات متحده عربی را به توقیف غیرقانونی هزاران افغان مهاجر متهم می‌کند. این سازمان می‌گوید که حکومت امارات 2700 تن از افغان‌ها را برای مدت 15 ماه غیرقانونی توقیف کرده است. افغان‌هایی که بعد از سقوط نظام جمهوری کشور را ترک کردند، اسناد اقامت در امارات ندارند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در گزارش تازه خود که امروز نشر شد میگوید اکثر افغان‌های مهاجری که در کمپ‌های بشردوستانه زندگی می‌کنند از افسردگی شدید و دیگر بیماری‌های روانی رنج می‌برند، وکیل مدافع ندارند و اطفالشان از درس و تعلیم محروم ماندند. مشتان جرگه یا مجلس سنای پارلمان ازبکستان مسوده قانونی را تصویب کرد که طبق آن رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف میتواند در دور سوم انتخابات هم خود را کاندید کند. این مسوده هفته گذشته از سوی ولیس جرگه یا مجلس نمایندگان پارلمان ازبکستان تصدیق شده بود. هر دو مجلس پارلمان ازبکستان رأی دادند که در مورد تعدیل در قانون انتخابات این کشور رفراندوم یا همه‌پرسی صورت بگیرد که این همه‌پرسی در 3 اپریل برگزار خواهد شد. طبق این مسوده شوکت میرزیایف میتواند برای دو دور دیگر خود را به مقام ریاست جمهوری کشورش نامزد کند و علاوه بر آن دوره کاری رئیس جمهور از 5 سال به 7 سال بیشتر میشود. صدراعظم پولند میگوید که این کشور در آینده نزدیک طیاره‌های جنگی نو میگ-29 ساخت اتحاد شوروی سابق را به اوکراین می‌دهد. ماتیوس موراوسکی روز سه‌شنبه گفت که این طیاره‌ها در 4 یا 6 هفته آینده به اوکراین داده خواهد شد، اما نگفت که کدام کشورهای دیگر در این زمینه با وارسا هم نوایی دارند. رهبران پولند هفته گذشته گفتند که سپردن طیاره‌های جنگی با اوکراین تنها ضمن یک ائتلاف بین المللی گسترده صورت خواهد گرفت. و فدراسیون ملی تکواندو افغانستان سیمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندو ولایت کابل را در مقر فدراسیون این رشته برگزار می‌کند. این رقابت‌ها جهت گرامی داشت از کسب نخستین مدال المپیکی افغانستان توسط روح الله نکفا، استوره ورزش افغانستان که در سال 2008 میلادی برای افغانستان به دست آمد، برگزار می شود. در این رقابت ها 200 تکواندوکار از 11 ولایت به شمول تکواندوکاران پایتخت اشتراک کردند. این رقابت ها از تاریخ های 15 الا عبده مارچ برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم آمده که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متضرر از تروریسم است. وضعیت بشری و نزول اقتصادی در افغانستان مردم را نگران ساخته. یک تحلیلگر می گوید
اقتصاد فرو نشسته، بیکاری رخ داده، طالبان هم خانما را از کار منع کردن، در حقیقت خانواده ها معاش ندارن.
اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان میگوید محدودیت بر زنان افغان از تحمل خارج شده. یک خانم افغان گفت
الان حدود 30 فرمان ضد زن صادر کردن که تمام این فرمانان حقوق بشر نقض میکنه.
بانک جهانی میگوید میلیون ها افغان دسترسی به خوراک کافی ندارند. یک خانم افغان گفت
خیلی خواهم کسی من ندارم به من کمک کنم. یک همسای نار روی میکنه، یک کشه هم روی میکنه، نمیتونی زندگی بیمی حالت فقر بیچاره میشدم.
درگیری ها میان پلیس پاکستان و حامیان صدر اعظم سابق این کشور. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. فعالیت زنان و دختران تجارت پیشه در هرات. از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهرا خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم میگوید افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متضرر از تروریسم است. در این گزارش آمده در سال 2022 میلادی در 26 ولایت افغانستان حمله های تروریستی انجام شده که در اثر آن 633 تن کشته شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ظاهراً موج جنگ‌ها و حملات خونین در این کشور کاهش یافته، اما افغانستان همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از حملات تروریستی است. انستیتوت اقتصاد و صلح در گزارش سالانه‌اش که زیر نام شاخص جهانی تروریسم که روز چهارشنبه منتشر شد، گفته که افغانستان برای چهارمین سال متوالی در صدر کشورهای متاثر از تروریسم قرار دارد. بر اساس این گزارش در سال 2022 26 ولایت افغانستان گواه حملات تروریستی بوده که در نتیجه این حملات 633 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش تنها در کابل 549 تن در حملات تروریستی کشته شدند. اما این انستیتوت گفته که در همین سال میزان حملات به افغانها 75% و تلفات آن 78% کاهش یافته است. انستیتوت اقتصاد و صلح که مرکز اصلی آن در استرالیا است، در گزارش خود گفته است در سال 2022 9% جانباختگان حملات تروریستی در افغانستان بودند و این تعداد نسبت به سال 2021 20% کاهش داشته است. اما بر اساس این گزارش دلیل کاهش حملات و تلفات به قدرت رسیدن طالبان است که پیش از آن یک گروه جنگی بود. در این گزارش آمده است که در سال 2022 شاخه خراسان داعش دست کم 141 حمله در مناطق مختلف افغانستان انجام داده است که در آن 498 افغان کشته شدند. تلاش کردیم تا نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در مورد این گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح جویا شویم، اما وی تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملات مسلحانه شاخه خراسان گروه داعش در این کشور افزایش یافته است که ارزگاه تلفات نیز به دنبال داشته است. در دو رویداد اخیر که در شهر مزار شریف در بلخ رخ داد، 4 تن به شمول والی طالبان در بلخ کشته شدند که 2 تن از آنان خبرنگار بودند و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که چند روز پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که حداقل 23 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند و می توانند پناهگاه های امن را در افغانستان پیدا کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه گذشته این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با این وجود شورای امنیت گفته بود که هیچ نشانه جدید از سوی حکومت طالبان در محدود کردن فعالیت گروه های تروریستی خارجی در افغانستان دیده نشده است. برعکس، این گروه ها آزادانه در این کشور گشت و گذار می کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
چند مقام کشورهای غربی و اداره‌های سازمان ملل متحد باز هم از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کردند. تاماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، وضعیت امنیتی و بشری این کشور را نگران کننده دانسته. اداره های سازمان ملل متحد هم می گویند که با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بدتر از گذشته می شود. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، به این باور است که چندین عامل دست به دست هم داده و افغانستان را به این وضعیت کشانده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که اصلی ترین عامل تاثیرگذار در بحران بشری افغانستان کدام بوده؟ آقای فرهادی میگوید
خب عامل اصلی
بحران اقتصادی در افغانستان ختم جنگ است. متاسفانه همه طور است، یعنی که در وقت جنگ مصرف امریکا و ناتو در افغانستان بسیار بالا بود و اردوی ملی همگی معاش می گرفت، حکومت کارمندان معاش می گرفتن، قراردادهای در افغانستان بود، اقتصاد وضعش بهتر بود. حال اقتصاد فرو نشسته، بیکاری رخ داده، طالبان هم خانما را از کار منع کردن، در حقیقت خانواده ها معاش ندارن، پول ندارن. پس ما چیزی را که اینجا می بینیم یک اقتصاد یک کشور که در حقیقت جنگ ختم شده، جنگ خودش یک ماشین اقتصادی است که او در افغانستان بسته شده. و دومش که از نگاه امنیت و صلح و ای که تعداد کسانی که در افغانستان جان خود از دست میدن خبر خوش است، اما از نگاه اقتصادی این تاثیر داشته.
خب آقای فرادی، در چند ماه گذشته شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان میلیون ها تن بیشتر شده، به ویژه پس از تصمیم طالبان در مورد محدودیت کاری بانوان در اداره های غیر دولتی، همچنانی که دختران بالاتر از صنف ششم باز هم بی سرنوشت هستند. آیا هم برمیگرده به تأثیر روی کمک های بشری؟
ای که طالبان در حقیقت مکاتب بسته کردن و زنان از کار ممنوع کرده اند، این سبب شد که حکومتشان شناخته نشه، و حکومت شناخته نمیشه، در این صورت افغانستان از پروگرام های بانک جهانی و IMF و اینا برخوردار نیست و وضع اقتصاد بدتر است. قانون اساسی وجود نداره، سرمایه گذاری وجود نداره، کسی نامده برای زیک سرمایه گذاری هنگفت کنه در افغانستان، و سرمایه گذاری هایی که چین کرده چندان شفاف و معلومدار نیستند. دیگه وضع اقتصادی به این خاطر خراب است.
و نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان روزا تونبایو و چند پیش هشدار داد که اگر زنان و دختران در افغانستان به کار و آموزش گذاشته نشوند، شاید که کشور سقوط بکنه. آیا چون این چیز قابل تصور و پیشبینی است؟
افغانستان سقوط نمی کنه. اگر سقوط می کرد در می 18 ماه گذشته سقوط می کرد، و اروپا و جامعه جهانی اونم قدر می کنند که در حقیقت به می حالت یک حالت فقیرتر افغانستان باقی بمونه و طالبان خودشان بودجهشان برای مصرف خودشان است و دیگرها چندان نمی تن. شاید کمی معاش کسانی که در حکومت کار می کنند می تن، ولی کسانی که در حکومت کار می کنند تعدادشان کمتر شده رفتن.
صحبتی بود با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می گوید طالبان زنان افغان را محکوم به حبس خانگی کردند. جان سوفکو رئیس این اداره در 58مین گزارش خود به کانگرس امریکا در ارتباط به افغانستان گفته است با وجود ادامه کمک‌های بشردوستانه امریکا به افغانستان، طالبان قیوداتشان بر زنان را افزایش دادند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از زنان و دختران افغان میگویند حکومت طالبان برای حذف کامل زنان از جامعه کمر بستند. فرشته عظیمی، دانش آموز صنف 12 در ولایت هرات میگوید که فرمانهای ضد زن حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده است.
که حکومت فعلی کمر همت برای حذف زنان بسته یک چیز مشخصیه، از فرمانهای ضد زن طالبان یک عالم محدودیتی که وصف کردن، اینا همه چیزا آشکار می‌سازه. میشه الان حدود 30 فرمان ضد زن صادر کردن که این تمام این فرمانان حقوق بشر را نقض میکنه.
این در حال است که اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته با فرمانهای طالبان زنان از زندگی عمومی حذف شدند و با محدودیت‌های شدید برای بیرون شدن از منزل روبرواند. جان سوفکو بازرس ویژه امریکا برای افغانستان در 58مین گزارش خود به کانگرس امریکا در ارتباط به افغانستان گفته طالبان زنان افغان را محکوم به حبس خانگی کردند. سیگار در گزارشش گفته که با نهادی نساختن سوء استفاده طالبان بر ضد زنان، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا آمریکا می تواند به ارائه کمک‌هایش به افغانستان بدون منفعت و یا حمایت از طالبان ادامه دهد؟ سیگار در این باره گفته، امریکا که به عنوان بزرگترین کمک کننده بشری هفته 40 میلیون دلار کمک را از طریق ملل متحد به افغانستان فراهم می کند، با آنکه این کمک ها ماهیت بشردوستانه دارد، اما ممکن است ناخواسته طالبان را در سطح ملی و بین المللی مشروعیت بدهد. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تاکید کرده که امریکا باید در نظر بگیرد که طالبان به گونه گسترده زنان را از زندگی عمومی حذف کردند و این اقدام آنان مانع فراهم‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم نیازمند افغانستان شده است. از سوی هم برخی از فعالان حقوق زن جهت وارد کردن فشار بر حکومت طالبان و تغییر موضع آنان در برابر زنان بر قطع کمک‌های هفتوار امریکا به افغانستان تاکید می‌کنند. نظیفه احمد شاهی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
یگانه عکس العمل امریکا و فشار امریکا بالای طالبان این می باشد که همان هفته 40 میلیون که بود که به 80 میلیون رسید باید بالای طالبان بند کند. در این صورت طالبان با کاهش اقتصاد روبرو می شد و مجبور می شود که حق و حقوق زنان را برایشون فراهم بسازد.
سیگار در این گزارش گفته که امریکا از ماه اگست سال 2021 به این سو بیش از 8 میلیارد دلار برای افغانستان و مهاجران افغان فراهم کرده که از این میان بیش از 2 میلیارد در بخش کمک‌های بشری و توسعه‌ای، 3.5 میلیارد به صندوق امانت پولی افغانستان و 2.7 میلیارد برای روند تخلیه افغان‌ها به آمریکا اختصاص یافته است. اما با گفته این اداره مشخص نیست که چه مقدار کمک‌ها به نیازمندان می‌رسد و هیچ ضمانت وجود ندارد که فراهم آوری کمک‌ها و یا توقف آن موفق شود تا رفتار طالبان را تغییر بدهد. اما طالبان همواره انتقادها در مورد نقص حقوق زنان را رد کرده، گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و جامعه جهانی نباید ادامه کمک‌هایش را با مسائل سیاسی ربط دهد. بسته شدن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی، منع سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها از مهم‌ترین محدودیت‌هایند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ادامه جنجال سیاسی در پاکستان از درگیری‌های تازه بین پلیس و حامیان عمران خان خبر می‌رسد. نیروهای امنیتی پاکستان امروز برای دومین روز تلاش کردند عمران خان، صدراعظم سابق آن کشور را در محل اقامتش در شهر لاهور در شمال شرق پاکستان دستگیر کنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
رسانه‌های محلی گزارش کردند که بیش از 60 نفر به شمول 50 افسر پلیس در درگیری‌های تازه زخمی و ده‌ها نفر دیگر هم به شفاخانه‌ها منتقل شدند. درگیری‌ها به روز سه‌شنبه آغاز شد. علتش ایست که پلیس پاکستان میخواست عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را در خانهش در شهر لاهور دستگیر کنه. با عمران خان 71 ساله دستور داده شده که تا روز جمعه در برابر قاضی محکمه در اسلام آباد حاضر شود و در مورد اتهام‌هایی که بر او بسته شده پاسخ بگوید. گفته میشه که خان در انگام صدارتش تحفه های قیمتبها و ارزشمند دریافت کرده بود و بعد اونها را به صورت غیر قانونی به فروش رسانده. او همچنان متهم است که دارایی اصلیش را پنهان کرده. به اساس گزارش ها او تا حال دستورهای مشابه قبلی را نادیده گرفته، اما وکیل مدافعش گفته که بنابر تهدیدهای امنیتی موکلش به محکمه ها حاضر شدن نمیتونه. عمران خان در ماه اپریل سال گذشته از سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و بعد از قدرت کنار زده شد، اما او ادعا میکنه که اتهام ها از جمله ادعا در مورد تروریسم، توطئه از جانب شهباز شریف صدر اعظم فیلیپ پاکستان و حکومت است. اما صدر اعظم شریف روز چهارشنبه در اظهارات تلویزیونی از خان انتقاد کرد و گفت که او خود را فراتر از قانون میدانه و برای جلوگیری از دستگیری از دستورات محکمه سرپیچی کرده. شریف همچنان گفت که او هیچ ارتباط با حکم بازداشت نداره و ای که فقط محکمه حکم صادر کرده و پلیس او را عملی میکنه. در تاریخ پرتلاطم سیاسی پاکستان از زمان ایجاد کشور جنوب آسیا در سال 1947 حداقل 7 صدر اعظم سابق در پرونده های مختلف دستگیر و محاکمه شدند.
تشکر. گزارش بود در مورد ادامه جنجال های سیاسی در پاکستان.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که افغانستان همچنان با گسترش مصرف ناکافی غذا در سطح جهان مواجه است و 4 میلیون نفر در این کشور از جمله 3.2 میلیون کودک که زیر سن 5 سال هستند دچار سوء تغذیه می باشند. بانک جهانی می گوید که بیشتر افغانها برای رفع نیازهای اساسی غذایی خود به استراتژی های مقابلهی نیاز دارند. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
حالات ډیر سخت شوی دی، کومک کنه مثال دومره چوی و نرسیږی مینته په دې شل کسو فامیل کې 15 ما شومان دی.
حمید الله 27 ساله باشنده ولایت خوست است. او که سرپرستی 20 نفر از اعضای فامیلش را به عهده دارد میگوید که بیکار است و به دلیل نبود غذای کافی فرزندانش به سوء تغذیه دچار شدند.
کار و روزگار نشته دلته و
کار کارو بر نیست. هر قدر پشت کار میگردیم نیست. از دست بیکاری کودکان ما به سوء تغذیه دچار شدند، زیرا غذای کافی برایشان نمیرسد. تمام افغانها با این مشکل روبرو هستند. از تمام مؤسسات خیریه می خواهیم که افغانها را کمک کنند، چون تمام روز ما در بیکاری می گذرد.
زرمینه باشنده کابل که بیوه است و سرپرستی یک خانواده 5 نفری را به عهده دارد می گوید که در خانه کسی دیگر ندارد و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو است.
یک بیادر دارم چنان کاش کور از قاریت کنه می دانه به من کمک کنه. مادر من بیوزن خیلی خواهم کسی من ندارم به من کمک کنه. یک امسای ناروی می کنه، یک شهر روی می کنه، نمی توی زندگی بیمی اولت فقر و بیچاره می شود.
این در حال است که بانک جهانی در گزارش تازه‌اش که به نشر رسیده گفته است که با گسترش مصرف ناکافی غذا در سطح جهان مواجه است و 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه هستند. در گزارش این بانک آمده است که اکثریت افغانها برای رفع نیازهای اساسی غذایی خود به استراتژی‌های مقابله‌ای نیاز دارند و بحران اقلیمی وضعیت غذایی را وخیم‌تر کرده، به گونه‌ای که 30 ولایت از پایین بودن کیفیت آب شکایت دارند. بانک جهانی عوامل متعدد را برشمرده که سبب محدود شدن دسترسی مردم به خدمات صحی و تغذیه‌ای شده است. در این گزارش بانک جهانی ابراز امیدواری کرده که سطح کمک ها بالاست، اما گفته که توزیع آن برای نیازمندان به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های کمک رسانی غیر دولتی و شرایط آب و هوای زمستانی با مشکل روبرو شده است. در بخشی از این گزارش گفته شده که 30 سال خشکسالی پیهم به گونه کلی درآمد برای خرید مواد غذایی را برای مردم کمتر از حد معمول ساخته است. قبل از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR سه شنبه 14 مارچ در اعلامیه گفته که افغانستان در سطح جهان با بزرگترین و بدترین بحران بشری روبرو است. بر اساس آمار این اداره در افغانستان 28 میلیون و 300 هزار تن که 2/3 جمعیت این کشور را در بر می‌گیرد به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره گفته بود که نیازهای مردم در افغانستان از هنگام بیشتر شد که طالبان در ماه دسامبر گذشته به کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند و با وجود درخواست‌های بین المللی تا کنون در مورد اجازه دادن به کار زنان تصمیم نگرفتند. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان هم بر روز سه‌شنبه در توییت گفت که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در سال 2019 به 6 میلیون و 300 هزار تن می‌رسید و اکنون از مرز 28 میلیون هم گذشته است. اوچا همچنان گفته بود که افغانستان وارد 30 سال خشکسالی پیهم و 2 سال بحران اقتصادی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زنان و دختران تجارت پیشه در ولایت هرات می کشند که فعالیت های خود را گسترش دهند. این زنان می گویند که با محدودیت ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان به ده ها زن دیگر زمینه کار فراهم ساختند. در همین حال ده ها تن از دختران و زنان تجارت پیشه با راه اندازی یک نمایشگاه در شهر هرات صنایع دستی و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره. برای
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او، با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی، کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره، منتها میخوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم اما کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
مبارزه میکنه چون خیلی شرایط سخت شده، ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شه، چون حالا هیچ چی خوب نیه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سروری 21 ساله یک تن از بازدید کنندگان می گوید در اوضای کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقا میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقا اینا یعنی میخواهند که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضاع کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی کشند و در برابر این محدودیت ها مبارزه می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقت‌کشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شون به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنن که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی استراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن. از خود طالبا خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ این سر طالبای از کجا امر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نماند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان همچنان در صدر کشورهای متاثر از تروریسم قرار دارد، اما این انستیتوت گفته که میزان حملات در افغانستان نسبت به گذشته 75% و میزان تلفات 78% کاهش یافته است. سازمان دیدبان حقوق بشر حکومت امارات متحده عربی را به توقیف غیرقانونی هزاران افغان مهاجر متهم می کند. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان سیمین دوره رقابت‌های آزاد تکواندو ولایت کابل را در مقر فدراسیون این رشته برگزار می کند. مراسم چهارشنبه سوری در چندین شهر ایران همراه با اعتراضات خیابانی و شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در تهران برغم حضور گسترده نیروهای امنیتی مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در شمال شهرها نیز گروه‌های از زنان باری دیگر چادرها را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری با آتش کشیدند. مشتان جرگه یا مجلس سنای پارلمان ازبکستان مسوده قانونی را تصویب کرد که طبق آن رئیس جمهور این کشور شوکت میرزایف می تواند در دور سوم انتخابات هم خود را کاندید کند. و صدر اعظم پولند می گوید که این کشور در آینده نزدیک طیاره های جنگی نو میگ 29 ساخت اتحاد شوروی سابق را به اوکراین می دهد. و حالا هم برنامه کاروان زهر را می‌شنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز کاروان زر در رابطه به سروی کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بحث میکنیم. در اوایل سال جاری میلادی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC اعلام کرد که به همکاری یک پانتون بریتانیایی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان اجرا میکنه. یک ماه قبل حکومت طالبان نیز اعلام کرد که بدون همکاری نهادهای خارجی و به گونه مستقل با هزینه 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان انجام میده. و این سروی با حضور فیزیکی تیم‌های سروی در محله کشت کوکنار اجرا خواهد شد. در بحث امروز با مهمانانم محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و سید نجیب الله احمدی رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخلی نظام مخلوع افغانستان در رابطه به همین موضوع بحث می کنیم. بحث را با آقای احمدی آغاز می کنم. احمدی صاحب، دو سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه همزمان از سوی حکومت طالبان و دیگر آن هم از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز شده. در گذشته این سروی به گونه مشترک توسط دولت افغانستان و اداره UNODC اجرا می شد. حال اگر این سروی به شکل جداگانه اجرا می شه، نتایجی که از آن به دست میه، منفعت آن چیست و چی مشکلات را به همراه خواهد داشت؟
سلام به شما، بر میمان محترم و همه شما شنوندگان. سروی کشت کوکنار و حاصل کوکنار که عبارت از تریاک است و سروی فیلی را که گروه طالبان شروع کردن فرق میکنه. ما قبل از سروی کشت کوکنار در افغانستان یک سروی را به نام سروی عاجل و مقدماتی شروع میکردیم که فعلا گروه طالبان اینمی سروی را آغاز کرده که سروی 5 هدف داشت که انتخاب و دیدن قریه‌جات بود به خاطر سمپل گیری به اساس همو جی پی اس و سیستم هایی که ما هم را UNODC یک جای کار میکردیم، جمع‌آوری ارقام کمی و کیفی از مراحل ابتدایی کشت کوکنار بود که مثال تصمیم دیارکین پرسنال میکردیم چطور است و سایر موارد دیگه که مربوط از یا میشه. و همچنان ما سرویرها روان میکردیم در جاهای مختلف در ورسوادی های مختلف که ما دقیقا پیدا بکنیم که طالبا خودشان تشویق میشن که کشت کوکنار انجام بدن، مجبور هستن، بعض اقتصادشان خراب است و با استفاده از این میخواستیم که در قریه‌جات ما مشوقین قاچاقبرای کوچک و بزرگ پیدا بکنیم و برخلاف از اینمی چهار مورد بالا باز ما هم بحث همون جی پی اس پوینتاره که میگرفتیم برای سروی کشت کوکنار کار آغاز میکردیم و در کنار از این پلان جامعه محو مزارع کوکنار را با استفاده از سروی راجل با خدمات شروع میکردیم که طالبا این را آغاز کردن، سوالنامه را ترتیب کردن، در ولسوالی ها یا ولایت های مختلف سروی را ارسال کردن، در کنار از این محو مزارع کوکنار را شروع کردن. بحث سازمان ملل که یک قرارداد را با دانشگاه یا کانتون کنفیلد امضا کردن برای سروی ستلایت که سری فریموت سنسنگ اینا میخواین که تمام افغانستان را کبر بکنن، این از لحاظ اصولی از لحاظ مفیزده سازمان ملل که در ماه جون 1998 صورت گرفت خلاف اونمو استانداردهایی است که سازمان ملل بدون اجازه یک کشور بدون اجازه وظیفی دفتر سازمان ملل که ملل متحدی است که تسهیلات تخنیکی را نظر به درخواست همون کشوری که نیاز داره برایشان مهیا میکنن و مشترک با اینا کارهایی را که اینجا یا انجام میدن میرن نظارت میکنن که اینا چه خبر، مثال کارشان پیش رفته، چه قدر حقیقت داره، در کدام مناطق مثال کشت کوکنار است، کجا مثال سایر موارد دیگه که مربوط به نبات نامشروع هستن، مشترک با اینا میرن کار میکنن. بعد از اینکه دو طرف کشور امی مشکل داره با سازمان ملل متحد در ابتدا اینا با موافقه میرسن و اینمی گزارش میده در ویانا یا یک جای دیگه که مثال مقر سازمان ملل متحد هستن نشر میشه.
از رفیق صاحب میخوایم بپرسم که رفیق صاحب به شما معلوم است که اراضی که در روی کوکنار کشمی در افغانستان خیلی پراخ است، چگونه اجازه امکان از این وجود داره که طالبان بتوانند با حضور فیزیکی در روی این اراضی را در مدتی که کوکنار کشت میشه حاصل از او برداشته میشه، امکان از این وجود داره که سروی شه و نتیجه دست بیه؟
سلام مجدد برای همه شما. منظور از سروی هدف خاص است که چطور بتوانیم که معلوم کنیم که در افغانستان کشور مثل افغانستان به چی اندازه کشت کوکنار یک مواد مخدر میشه و ما شاهد این برنامه ها و این سروی ها از 20 سال گذشته حداقل هر سال ما آمار را میشیدیم، ما بودجه را خبر داشته مستقیم یا غیر مستقیم اعلان میشد از مراجع مختلف بین المللی که یونما در رأسش اعلان میشد. از حرف ما من حیث یک زمیندار یا من حیث یک کسی که امرای کشت کوکنار مستقیم یا غیر مستقیم رب داریم، ما پشت نتیجه میکردیم که نتیجه چی میشه، یکی سنگیر که میکنه چطور میکنه و چطور شده و کی ها کدن، این برای ما هیچ دلچسب نیست و در طول 20 سال گذشته حالی اقل که جمهوریت بود و ما شاید ای بودیم که در افغانستان مسائل کشت کوکنار یک مسئله بسیار خطرناک، مسئله اقتصاد ملی ما که استوار بر زراعت است اون را بسیار ضربه زد. کشت عنانوی که ما داشتیم به او توجه نه تنها که توجه نشد بلکه منحرف شد و یه سازماندهی منحرف شد. اطلاع بوده که دیارکی افغانستان یا زمیندارای افغانستان علاقه خاص یا تاریخ طولانی از کشت کوکنار داشته، بخیر نه کشت کوکنار همزمان با بی‌امنیتی و مسائل سیاسی که ما شاهدش بودیم در 40 سال گذشته این ترویج یا کوی مردم علاقه پیدا کردن که یک کشت کوتاه مدت را به پیش آورن که هر اقل پولی که از زمین باید بدست بیاید و ما شاید از این بودیم که بعد از سروی ها و بعد از میلیارد ها دلار مصارف که برای سروی ها و بدیل کشت کوکنار در افغانستان مصرف شده بعد از میراثی که بار اولش طالبان و حکومت جمهوریت ما در حدود 500 تن تولید داشتیم نظر به سروی های ملل متحد و دیگر اجنسی های معتبر جهان. هرگز افغانستان در موقع نبود که در سروی مستقیم یا سهیم باشه یا پلانای اساسی که جهان برشتر همه که در اون سهیم باشه یا خبر باشه مثل که عمدی سر فرمودن که برای ما مهم ایست که آیا سروی دقیق یا سروی غیر دقیق یا سروی موازی بین کشورهای مختلف جهان و حکومت افغانستان یا طالبان این به چی درد ما را دوا میکنه. من با یه عقیده شم که اصلا هیچ درد ما را دوا نمیکنه، نه اینکه فقط از حال ما را منحرف میکنه. بحث کوتاه کنم، بحث برای من از سروی دلچسپ نیست برای ما، بس از نتیجه سروی مهم است برای ما.
در مسئله اجازه ندادن به خاطر سروی که چند وقت پیش حکومت طالبان اعلان کردن، گفتن که اینا به سازمان ملل به هیچ کس اجازه نمیده که سروی مستقل در افغانستان انجام بده و هر چیز باید در هماهنگی با اینا باشه. یک مسئله قانونیش احمدی صاحب شما اشاره کردین، اما موارد دیگر ما داریم که در بخش کمک ها و کاهش فقر سروی های انجام میشه در افغانستان حتی بدون هماهنگی با حکومت طالبان نتایج اعلان میشه، اما دو مشکل وجود نداره. چرا در بخش سروی کشت کوکنار مانی ایجاد میشه و ای که پیشترم شما میخواستین به اشاره کنین، اگر به این مورد هم اشاره کنین که اگر سروی دو سروی همزمان اجرا میشه و یک نتایج سروی یک جانب را نمیپذیره و جانب دیگه هم از جانب دیگه، این چی مشکلات را به وجود آورده میتونه؟
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برن تثبیت بکنند کجا کشت کوکنار صورت گرفته و عکسایی را که فعلا قرار است که پانتون کرانفیلد از تمام افغانستان به شکل سمپلگیری بکنه و به تحلیل و تجزیه با استفاده از جی آی اس بکنند آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم، این آمار طالبان با سروی زمینی قطعا نمیتونند انجام بدن. فقط اینا رفتن زمینایی که کشت شده اونا را محو میکنن و سروی آجل و مقدماتی را یک گزارش میکشن اعلان میکنن. میمونه سروی کشت کوکنار که دانشگاهی که پانتون کرانفیلدی را سرش کار میکنن. این دو سروی رو پیشتران گفتم فرق میکنن. طالبا ببینیم که ما فعلا در حدودا به اساس هم فرمان رهبر طالبا گفته بودن هیچ کشت کوکنار صورت نگیره، این فرمان با فرمان قبلی رهبر قبلیشان فرق میکنن. فرمان قبلیشان کاملا تایید شده بود هیچ دیقانی کوکنار کش نکرده بود جز ولایت‌های شمال شرقی، لیکن امروز در تمام ولایت‌ها کشت کوکنار صورت گرفته و عملاً طالبان میرن با ترکتور با اطفال مدیدم که از مسجد کشته بودن محرام میکردن و مردم برده بودن که خودم دیقان زمینه خودم محرام میکرد. این دو فرق میکنن. حالا میرسیم در رابطه به این که نتیجه چی میشه؟ بالاخره نتیجه را سازمان ملل با پانتون کرانفیلد نشر میکنه، لیکن قسمی که میمان محترم گفتن که نتیجه به این از لحاظ سروی پیشمه منعیسی عبارم تکنیکی فرق داره که با استفاده از امور سنسنگ ما نمیدانستیم بعض وقت زمین ها را تشخیص بکنیم. مثال یک فصل میباشه که چندین نوانبا یک شکل میباشه، ما بر از اون مثال عکاسی ویژه میگرفتیم با هلیکوپتر میرفتیم تصمیم میکردیم. امروز اون وقتی که توسط پانتون کرانفیلد نمیشه و اجازه هم برش دادن که در کنار ازی سروی حاصل کوکنار قطعاً از طریق فضا امکان ندارد. تا وقتی که یک سرویر در زمین مثال حضور نداشته باشد، زمین ها را مثال بررسی نکنه، کپسول کوکنار را تثبیت نکنه، به اساس مو آلای اندازه‌گیری او را مثال اندازه‌گیری نشه و شیری از او گرفته عملا نشه، وزن نشه، از هوا با استفاده از ریموت سنسینگ برای تثبیت کپسول کوکنار خیلی مشکل است. امکان نداره که بارها ما سر از این بحث کردیم در مجالس مختلف که همیشه ما در گزارشات خود نوشته میکردیم که احتمال این مقدار تولید تریاق در افغانستان وجود داره قطعا 100% به خاطر که مشکلات بسیار زیاد داشته. او وقتا گروه طالبا بیشتر از 93% کشت کوکنار در مناطق میشد که طالبا حاکم بودن. به این اساس این سروی کاملا فرق داره و نتیجه که بیرون میشه نتیجه با توسط طالبا پذیرفته نمیشه و توسط بعضی از پروژه ها یا بعضی از نهادهایی که نیاز به این موضوع داره شاید برای شما مفید باشه، چون ملل متحد رو تابع خودم میزنه و از او استفاده میکنه.
بله سروی خوب احمدی سوال که سروی را شما گفتین طالبا خوب معلوم است نمیپذیره، اونها رد کردن از آغاز این سروی را. پس جامعه جهانی کمک میکنه به افغانستان و طالبا هم عملا بالای افغانستان کنترل دارن، سروی کدام یکی از اینا میتونه عملی باشه در بخش کوکنار؟
خب سروی طالبان نمیتونه که عملی باشه چون تواناییش ندارن و امکان از این رو ندارن، لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میده تا حد امکان از این دست که مثال اونا تمام زمین ها تحت کوشش خود خوصن از لحاظ کشت قرار میدن و این سروی نسبت به سروی طالبان که عملی تر است.
درست. رفیق صاحب در رابطه با کشت عنبی شما گفتین خب طالبا کشت کوکنار را من کردن، دهقانان خواستار کمک های بدیل میشه، اما تا بال این کمک ها که ما صحبت کردیم امرای دهقان ها کمک ها در اختیار اونا قرار دادن نشدن، این چقدر امکان داره که ما در چنین یک حالت با کشت عنبی برگردیم و دهقان ها در وضعیت بد اقتصادی قرار دادن اونا بتونن از کوکنار عملا دست بردارن و ریشه کن شبکه ملنی مسائل؟
مسئله سروی
و دقیق بودن سروی برای ما مردم دیقان یا برای مردم کسانی که در افغانستان کشت کوکنار میکنه هیچ درد را ندوا میکنه و نه عملی است و نه دقیق است. ما شاهدش بودیم در 20 سال گذشته، ما شاهدش بودیم، ما به چشم سر میدیدیم که به میلیارد ها دلار در این را مصرفشن. سروی هرچی بود دقیق بود نبود دقیق بود سر عزیز بحث میکنم ولی نتیجهش من سرش بحث میکنم. ما به این عقیده هستم که نه حکومت افغانستان فعلا، نه حکومت جمهوریت و نه ملل متحد و نه ناتو که در افغانستان حضور داشت، این نه صداقت نه هرگز داشتن و هرگز ندارن. ما باورمند به این نیستم که ما شاهد مسائل بودیم که رادیو و تلویزیون و رسانه ها دور بوده به خاطر ایسی که ما به چشم سر میه کنیم ایسی افیاکیم. دیگه من بالاخره جمع میکنم بحث خود و ایست که سرویه که هر کس کنه، که ما وقتی که در 40 سال گذشته از کشت علنوی خود آمدیم با کشت رو آوردیم با کشت کوکنار، ما یک طویل مدت پروسی طویل مدت کار داریم و حکومت صادقانه باید این را عمل کنم، ملل متحد و خارجی ها باید صادقانه عمل کنه که هرگز نمی کنم منافعی شارش ای کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر یک بحث صدها میلیارد دلار است، بحث دیاکی دی افغانستان نیست. من به یقین هستم که درد ما را دوا نمی کند، هیچ کس صادقانه در این را قدم نبرداشته و هرگز هم در آینده من چیش نیستم که ما بتانیم که به کشت علنوی خود برگردیم، بخاطر که اول مسئله امنیت به هدف نیست که ما بتانیم که زمیندارایی که تأثیر گذار هستن در کشت علنوی مثل سابق واره اونا فرار کردن رفتن در جاهای دیگه زندگی میکنن، در شهرها زندگی میکنن و کسایی که مسئولیت کشت کوکنار داره اونا کسایی هستن که من حیث مزدور یا من حیث کارمندای عادی که به فیصدی کار میکنن اونا کار میکنن، اونا تصمیم گیری مثلا نیستن و کمکایی که مسابق شده زیر نام عنوان دیقان و زراعت هستن به یک مرجع غیر مسئول تحویل داده شده مستقیما سر زندگی اشخاص که زندگیشان با زراعت پیوست کرده با اونا نمی رسیدن.
رفیق صاحب بسیار تشکر. احمدی صاحب در خلاف گذشته حال طالبا هم به این نقطه توافق کردن که مواد مخدر تهدید مشترک به افغانستان و جهان است، اما در این بخش هنوز هم اختلاف نظرهای وجود داره. چگونه میتونیم نقاط مشترک ایجاد کنیم در مبارزه علیه مواد مخدر؟ چون این مسئله است که طالبا تعهد کردن که نمیگذارن توریسم تمویل شود در افغانستان و افغانستان نقطه تهدید به جهان مبدل شود. آیا کدام نقطه مشترک امکان از این وجود داره که همکاری با وجود بیاد با توجه به وضعیت فعلی که جامعه جهانی قبال افغانستان داره؟
خب صحبت عملی طالبا با کاری که واقعا انجام میدن خیلی تفاوت داره. امروز وقتی که ما نگاه میکنیم به استاکای خیلی بزرگ مواد مخدر مافیای داخلی و بین المللی در افغانستان و مرزهای افغانستان و بلند رفتن قیمت تریاک از اینجا $2 به بیشتر از $500 آمریکایی، این برعکس یک نشان میده که اقتصاددانای بسیار قوی وضعیت مواد مخدر در افغانستان به شکل بسیار خوب به نفع خودشان کنترل میکنن. فعلا افغانستان بلا تشبیه بهشت برای قاچاقبرای داخلی و بین‌المللی است. قاچاقبرا بسیار به سهولت میتونند که مواد مخدر را استاک بکنند، مواد مخدر را به دل خودشان تریاک و به هیروئین تبدیل بکنند، به کشورهای مختلف روان بکنند. در کنار از این بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت‌های مختلف کارخانه‌های وجود داره که توسط گروه‌های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متأسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن. قرار از هفته آینده سیندی دایر شود و سیندی مکمل بحثش پیرامون مواد مخدر و خاصتا در رابطه با موضوع افغانستان است که با این موارد نمیشه که ما چند زمین محو بکنیم، مثلا سرویار انجام بدیم، بر دنیا نشان بدیم که ما مبارزه مواد مخدر هستیم. تا 5 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه، به اساس آماری که پیش موجود داره برای دنیا گروهای داخلی مواد مخدر افغانستان برای زوام مواد مخدر تهیه میکنن و با قیمت بسیار بلند به فروش میرسانن. این هیچ کدام تفاوت را آورده نمیتونه و دنیا شاهد مواد مخدر در افغانستان هست و گروه های مختلف تبهکار فعلاً در افغانستان کار میکنند و بزرگترین قاچاقبرای مواد مخدر از زندان ها رها شدن که تعداد زیادشون صاحب پوزیشن‌های بسیار بلند در ولایت های مختلف و در ولایت های سرحدی هستند.
بله احمدی صاحب، در رابطه به می تغییر در نوعیت تولید مواد مخدر در افغانستان، خوب یه خود جنبه‌های مختلف پیدا کرده به گفت شما، که یکی از او کشت است که کشت تقریبا آل توجه به مواد مخدر نباتی کمتر شده، برعکس آمدن به خاطر به تمرکز بیشتر با مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی شده. خب در چنین یک حالت بتنهایی آیا حکومت طالبا قادر به این است که بتونه با این نوع مواد مخدر مبارزه کنه؟ چون اینجا مسئله قاچاق است، مسئله مواد مخدر کیمیاوی است، تقاضا در جهان است، بیشتر مهمتر از همه.
در حدود 20 سال گروه طالبا حامی مواد مخدر بودند و یک بار مسلمان علیه مواد مخدر میشن که یک نفع بسیار بزرگ را داشتن، سرویای مختلف یا امارای مختلف از آش و زکات و این موارد گرفته شده که اونا گرفتن و او را کار کردن و عملا قاچاقبرای که کار میکردن طرف گروه طالبا فعلا پوزیشن های مختلف دارن. طالبا به تنهایی قطعا علیه مواد مخدر استادگی کردن هم میکنن، کمک بسیار جدی، کمک بسیار بین‌المللی و یک گروه ویژه‌ای که خود سازمان ملل باشه یا گروهی که در خیال اعتماد بر بعضی از کارهای سازمان ملل هم اساس نمایش که انجام میدن خیلی کم شده. ما بارها شاهد از این موضوع بودیم. باز هم یک تاثیر خود داره که گروه نظارت هر کاری را که هر کشور یا هر موردی که انجام میدن به اون اساس در جون 1998 پیمان امضا شد که سازمان ملل متحد باید برای کشورهایی که کشت نامشروع دارند باید از لحاظ تخنیکی کمکشان کنند و نظارتشان انجام بدن. و این اساس تا نظارتی انجام صورت نگیره و هر کشور میتونه به دل خود یک آمار را نشر بکنه و او آمار نتیجهش منفی است، مثبت نیست. و این اساس طالبان نیاز جدی و کمک دارن که باید کمک صورت بگیره. به این گروه من نمیفهمم کمک صورت میگیره یا نه به هر صورتش، لیکن دهاقین وضعشان عادت کرده بودن با مواد مخدر، خود تا به حال هم کششان صورت گرفته و ممکن تا به حال نهایی نیسته که چقدر اونا حاصل خود برداشت میکنن. این قطعا حاصل برداشت میکنه، هنوز ولایت های زیاد تحت کشت هستن، ولایت های شرقی، ولایت های شمال شرقی، ولایت های شمالی، زمین هایش هم کشت اونا صورت گرفته و این کشت دیاقین برداشت میکنن.
درست رفیق صاحب، در مورد تغییرات اقلیمی، خوب چون ما شاهد از این بودیم و بیشترین تاثیر هم بالای افغانستان داشته متاسفانه، با توجه به این وضعیت که پیش اومده در بخش تغییرات اقلیمی و خشکسالی در افغانستان، خب خود زمینداران خصوصا چقدر متضرر میشن از این و چقدر متضرر شدن از این؟ چون بخش بیشتر از سرمایه که در داخل افغانستان در جریان است از زمیندارا بوده، بخش زراعت روی کار آمده.
ما شاهد از این هستیم، مدیس امکان دارم برای ما هم نظر نباشه، ولی تخم کشت کوکنار توسط خارجی ها به افغانستان آمده و ما سابق در وقتهای سابق که ما کشت عنبی داشتیم در پرویش اگر کوکنار میکشتیم یک درآمد اضافی بعد از کشت عنبی یا گندم یا جوی هرچی که داشتیم میگرفتیم و حال ما در اکثر ولایت حتی تا چهار بار با اصلاحاتش رو میگیریم کشت کوکنار میگه سه بار. خب بسیار با یقین میتونم گفته که در قندار و دیلمن گرفته میشه و تا چهار بارا ما شاهدش هستیم در بعضی مناطق. یعنی این تخم و این ترویج این مواد مخدر عمدن صورت گرفته. وقتی که ما عمدن میگیم این صداقت مهم است. حکومت افغانستان نه علاقه به این داره که چی کنه از بین ببره و نه خارجی علاقه داره، فقط سرویهای مختلف صورت میگیره که پولهای انگفت را دوباره مثل که در 20 سال گذشته ما شاهدش بودیم حداقل در حدود 20 میلیارد دلار اینا مصارف از بین بردن و سرویه ها و کشت کوکنار کردن که متاسفانه اعمار آخری که ما شنیدیم در حدود 16 هزار تن اینا برداشت کردن. پارسال خود اینا ما ایره ایران کردن دیگه. این تاثیرات منفی وقتی که ما از کشت علنوی خود برمیگردیم به مواد مخدر، مستقیما تاثیر منفی سر زندگی همه مردم داره، بخاطر اینکه امرای کوکنار بسیار مسائل دیگه بسته است که او جنگ است و ترانسپورتش است و دخالت قاچاق برای بین‌المللیش که کشور تا بالا میشن و این یک ذهنیت بسیار خراب است و برای دیارکین و زمینداران یک ذهنیت بسیار منفی را ایجاد کردن که علاقمندی خاص به کشت عنبی نداره.
تخم کوکنار از کشورهای مختلف وارد افغانستان شد. ما مثلا قبلا تخمای سرگلی داشتیم، سپینگلی داشتیم، 32 تخم در افغانستان فعلا ازش استفاده میشه. این به نفع دهقان هم بود هم نبود، به نفعش این بود که مثلا حاصل بیشتر میگرفت، لیکن قیمتش پایین آمد. قبلا ما از هر 9 کیلوگرم تریاک 1 کیلوگرم هیروئین مثلا قاچاقبرا درست میکرد، از اون استفاده میکرد. بعدش وقتی که تخمای کشورهای مختلف به اصلاح شده آمد، از 20 کیلوگرم تریاک 1 کیلوگرم هیروئین به دست میآمد. به این اساس دهقان سخت متضرر شدن به اینکه خودشان، اولادشان، خانمشان، بچیشان معتاد مواد مخدر شدن. شما وقتی که در هلمند برین تعداد زیادی از خانواده ها رو میبینین که معتاد مواد مخدر است. این همش دردسری است که برای دهقان افغانستان متاسفانه به وجود آمد و فعلا آمار بیشتر مواد مخدر در سال 2015 که ما سروی را انجام داده بودیم به مثال مشترک با آینه، 3.6 میلیون نفر به نحوی از مواد مخدر استفاده کرده بودند که 1.4 میلیون نفرش اشد ضرورت بود که باید رسیدگی صورت میره اونا بستر شوند. کدام واقعا مرکزهایی بودند که معتاد مواد مخدر بودند؟ ببینید که از 2015 تا 2023 دیگه سروی صورت نگرفته، این آمار به کجا رسیده باشد؟ یک مشکل بسیار جدی است و امیدوار هستم جلو از این مشکل گرفته شود. در کنار از این کشورهای منطقه و فرامنطقه کسایی که معتاد هستند نیاز به مواد مخدر دارد، یعنی تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلوی کشت کوکنار را بگیرد، یا چون نمیشه بسیار مشکل است، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای از مواد مخدر فرق بکنه؟
با تشکر از سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر وزارت امور داخله در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، و ایوب رفیقی، متخصص زراعت، که در بحث امروز برنامه کاروان زر اشتراک کردند. با تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
Ta-da!